خداوند هادی، خداوند هدایت کرده، هدایت کننده، هر آنچه که آفریده از جمادات گرفته تا گیاهان و حیوانات و انسان ها. می‌فرماید الذی خلق فسوا، خداوندی که آفرید و تناسب عضوی قرار داد برای هر موجودی، و الذی قدر فهدا، و قدر و اندازه و مقدار سلولی در هر موجودی قرار داد و هدایت کرد. هدایت به معنای گام آخر اون مخلوقی که آفریده شده، حالا باید به کار که برای اون منظور بوده کارش رو انجام بده. خب با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز و ارجمند، اهالی چهارشنبه ها و همه بینندگان و شنوندگان که بعدا میبینند. خب ما امروز متاسفانه اتمین نداریم، از طریق لپتاپ خودم این برنامه رو دارم اجرا میکنم و بنابراین متاسفانه قسمت پرسش و پاسخ نمیتونیم داشته باشیم. انشاءالله جلسه بعد اون مشکلم حل خواهد شد. خب عرض امروز بنده درباره هدایت راهبردیه. هدایت راهبردی، خب ما همینطوری که در فیزیک کاربردی داریم یا ریاضیات کاربردی، هدایت کاربردی هم داریم. کاربردی یعنی خب اونچه که عملی هستش، تنها تئوری نیست. معمولا هر مسلمونی که اهل نماز باشه حداقل 10 بار در روز از خدا میخواد که اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما در نمازهای 5 گانمون که 17 رکعت هست، در 10 رکعتش سوره حمد رو میخونیم که در این سوره حمد چنین درخواستی است از خدا، اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. خب حالا اگه خدا از ما بپرسه که خب من چقدر باید شما را هدایت بکنم، این همه کتابای آسمانی فرستادم براتون، این همه پیامبران اومدن، اومه که گفتم، چرا ما 10 بار در روز از خدا میخوایم ما رو به صراط مستقیم هدایت بکنه؟ این یه سوال واقعا. اگر هدایت به معنای راهنمایی باشه، خب راهنمایی شدیم دیگه. اتفاقا در قرآن درباره راسخین در علم، اونایی که علمشون سطحی نیست، علمشون تقلیدی نیست، راسخ یعنی کسی که رسوخ کرده، مثل درختی که ریشه داره به اعماق زمین، میگه و راسخون فی العلم، اونایی که علمشون ریشه داره عمیقه، اونا دعا میکنن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، خدایا بعد از اینکه ما رو هدایت کردی این دلهامو نلغزه. دل یعنی مرکز عاطفه، احساس، اندیشه، ایمان. یعنی پس حتی اگر آدم ایمانم داشته باشه، هدایتم شده باشه، ما دائما در معرض لغزش هستیم، چون انسان اختیار داره. ما در بین 2 قطب مثبت و منفی قرار داریم، هم رحمان و هم شیطان، مثل یک آهنربایی که 2 قطب مثبت و منفی رو میکشه، براده های آهن رو. خب یعنی پس حتی عمیق‌ترین انسان ها، تحصیل کرده ترین ها، دانشمندترین ها، به دلیل اینکه در معرض یافته های علمی جدید هستند، شاید نتونن توجیه بکنند و ارتباطشو با آرمان ها و ایمان خودشون پیدا بکنند، ممکنه دچار لغزش بشن. کما اینکه خب خیلی ها میبینیم اطلاعات علمیشون زیاده، اطلاعات کافی ایمانی ندارن، دچار شک و تردید میشن. پس چقدر مهمه که هدایت دائما تجدید بشه، دائما رشد بکنه، نه تنها به راسخون در علم، حتی به پیامبر اسلام میگه که هرگز نگو ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، هرگز نگو من فردا این کارو خواهم کرد. کجا آدم میدونه که یه لحظه بعدش زنده است؟ از کجا میدونه که زلزله نمیاد؟ هزار جور اتفاق در کمین آدم هست. لا تقولن انی فاعل ذلک انی فاعل ذلک غدا، فردا من این کار خواهم کرد، الا ان یشاء الله، مگر خدا بخواد. یعنی مشیت خدا، قوانین و نظاماتش، حالا همه میگن انشاءالله، برای این که به خواسته ما نیست، جهان که به خواسته ما نمیگرده. و بعد میگه که وذکر ربک اذا نسیت، اگر فراموش کردی تذکر بده به خودت. عسی ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا، از خدا بخوای رشد بیشتری پیدا کنی، یه هدایت بیشتری. یعنی حتی پیامبر مکرم اسلام که اون سوره نجم درباره اون مراتب نزدیکی و قربش به خدا هست، میگه از خدا بخواد، دعا بکن که یک هدایتی که نزدیکتر بکنه تو رو، اقرب من هذا رشدا، به یک راه رشد نزدیکتری به کمال برسی. پس ملازم میفرمایید که اگر روزی 10 بار هر مسلمان اهل نمازی از خدا میخواد که اهدنا الصراط المستقیم، راسخون در علم بیش از این طلب میکنن، چون بیشتر میدونن، بیشتر میفهمن. و هدایتم یک حد معینی نداره که آدم بگه خب دیگه پیامبر که هدایت شد به مراتب کمال، دیگه اون که نیازی نداره. درست مثل علمه، آیا کسی میتونه بگه من به آخرش رسیدم، دیگه تمام شد، دیگه چیزی برای شناختن نیست؟ یعنی همونطوری که در مورد علم حد یقفی وجود نداره، در مورد اخلاق و ایمانم حدی نداره دیگه. خب نکته مهم اینه که ما مثل کسب علم نمیتونیم هدایت رو تلقی بکنیم. شما وقتی توی دانشگاه هستین، اگه وسط دوره تحصیلی هم ترک تحصیل میکنین به هر دلیلی، بالاخره اون چیزهایی که تا اون نصف فرا گرفتین در وجودتون هست. خب بالاخره حالا کارنامه رو به آدم نمیدن، مدرک فارغ التحصیلی نمیدن، ولی بالاخره یه اطلاعاتی پیدا کردین. ولی هدایت اینطوری نیست که آدم بگه خب من تا حالا اینجا اومدم و حالا به نمره از مثلا 100 به 50 رسیدم دیگه، حالا هر کاری بکنم این 50 رو دارم دیگه، این که دست نمیره. نه، هدایت در واقع مثل نفس کشیدنه، مثل ضربان قلبه، مثل پلک چشمه، دائمیه. هر وقت که آدم هدایت رو ترک کرد از دست میره. یعنی مثل علم نیست که من این اطلاعات رو در حافظم بتونم حفظ بکنم. یعنی مسئله خیلی مهمیه که تا پایان عمر انسان در یه مسیری باید باشه. ببینید هدایت مثل یه چراغه. شما در پرتو نور چراغ در یه تاریکی حرکت میکنین، در بیابان، در صحرا، هر جا شب حرکت میکنین. خب وقتی که این چراغتون باتریش خالی شد، سوختش خالی شد، تاریک میشه دیگه، حتی اگر مثلا 1 کیلومتر هم بیشتر به مقصد نمونده. بنابراین هدایت یک امر پیوسته است، یک امر مقطعی نیستش. در زبان عربی قبل از اسلام به کسی که راه بلد بوده میگفتن هادی. یک تحقیقات یک قرآنشناس ژاپنی، شاید با اسمش آشنا باشید، توشیهوکو ایزوتسو، این یه زبانشناس خیلی معروفی بود در سطح دنیا و 25 زبان زنده دنیا آشنا بود، میتونه صحبت بکنه، حتی فارسی هم آمده بود، دانشگاه تهران دکترا گرفته بود، یه قرآنشناس بود. رفته بود حتی ادبیات قبل از اسلام، شعرایی که قبل از اسلام وجود داشتن، شعرای معروفی بودن. میدونید هنر اعراب جاهلیت شعر و ادبیات بوده دیگه، قبل از اینم که قرآن نازل بشه هنر اصلیشون، ذوق اصلیشون شعر بوده. این اشعار رو هم به دیوار کعبه آویزون میکردن و خب افتخار میکردن و مردم جمع میشدن و گوش میکردن. و این آقای توشیکو رفته تمام اشعار قبل از اسلام رو خونده که ببینه حالا این واژه هایی که قرآن استفاده کرده اینا قبلا چه معنایی داشته. اعراب قبل از اسلام یا معاصرین پیامبر اسلام از این واژه ها چی میفهمیدن؟ این نکته خیلی مهمیه. خب ممکنه که چون زبان در حال تغییر سیال، میگن زبان، چرا ما برای مثنوی مولوی یا اشعار حافظ، سعدی این همه شرح داریم؟ خب بابا اینا که به فارسی گفتن، صدها شرح به زبان فارسی هست، چون عوض میشه اون کلماتی که 800 سال پیش مولوی به کار برده خیلی هاش امروز یه مفهوم دیگه ای داره، یا اون چه که اون مورد نظرش بوده امروز نمیفهمن اون رو، چون شرایط زندگی هم عوض شده. از جمله این آقای توشیکو میره رو کلمه هادی. کلمه هادی، میگه هادی قبل از اسلام به بلد گفته میشده، بلد راه، راهشناس. عربستان یک منطقه داغ استوایی بوده، روز هرگز نمیتونستن حرکت بکنن، آفتاب گرم غیر قابل تحمل، منطقه استوایی دیگه، آبم که نبوده، سرزمین تماما سنگلاخ، باید آب همراه خودشون میبرده. خب حالا اون موقع جاده هم که نبوده، باید از این صحاری سوزان میرفتن، مثل ما که حالا میریم وارد ماش سوار ماشین میشیم تو جاده ها میرسه، جاده وجود نداشته. بین قبایل هم باید یه روز مثلا راه میرفتن برسن، چون در روز نمیتونستن حرکت بکنن، لاجرم شب حرکت میکردن. خب شب هم که تاریک آدم گم میشه. حالا یک کسانی بودن که به وضعیت ستاره ها آشنا بودن، میدونستین ستاره قطبیه، این مثلا به سمت جنوب مثلا هدایت میکنه یا شماله، وضعیت ستاره ها رو در فصول مختلف سال میدونستن. حالا اون موقع شاید خیلی ساده نبوده که همه بدونن، ولی در زمان ما دیگه اینا خب خیلی ساده است، ما حالا قطب نما داریم. اینا رو بهشون میگفتن هادی. اینا جلو میافتادن، 50 نفر 100 نفر 200 نفر هم دنبالشون راه میافتادن در اون شب، شب تاریک، تا اینا رو برسونن به اون مقصد. ایزوتسو میگه که وقتی که قرآن نازل شد اونا از کلمه هادی یک بلد راه میشناختن، بلدی که به راه های آسمان آشناست، میتونه کاروانو ببره به سعادت، به مقصد. حالا با این تفاوت که اون یک سفر دنیایی بود، جاده رو باید طی میکردن، ولی اگر پیامبر یا پیامبران هادی بودن یعنی به راه های آسمان آشنان، این دیگه نه آسمان ستاره های فعلی، یعنی به یک معنویاتی، به یه ارزش های اینها واقف هستن. بنابراین خیلی دیگه مسئله تفاوت میکنه. اما معنای لغوی هدایت، هدایت با هدیه هم ریشه است، هدیه، هدیه دادن، و با هدیه، هدیه هم به گوسفند قربانی میگفتن. حاجی ها گوسفنداشون رو میفرستادن که به مسلخ بره، و برای حالا امروز دیگه از همه جای دنیا مواد غذایی میبرن، در مکه نیازی به این حرفا نیست، ولی اون موقع اصلا هیچی نبوده، مکه منطقه خشک، هیچی وجود نداشته، اصلا علفی سبز نمیشده، غذایی نبوده، حالا با خودشون میبردن حجاج دیگه. حالا یه نفر یه گوسفندی یا شطوری میبره هدیه میکنه به بقیه، این خیلی مهمه دیگه. پس هدایت با کلمه هدیه و هدیه که گوسفند قربانیه هم ریشه هسته. در زبان عربی شما کتاب المنجد رو اگر ببینید، فرستادن عروس به خونه داماد رو میگه هدی العروسه الى بعلها. اینم کلمه هدیه به کار بردن، یعنی اون موقع وقتی که عروس خانم حالا با همراه الابد خانواده اون حرکت میکردن که دیگه از این به بعد زندگی مستقلی رو آغاز بکنه بره خونه شاهداماد، اینم کلمه هدیه است. پس معنای واژه هدیه در همه اشکالش که هدایت هم جز اونه، مفهوم یک هدیه داره. چه هدیه‌ای بالاتر از این که آدم تو زندگی بدونه چی کار بکنه؟ اگه میلیون ها دلار به آدم بدن ولی آدم نفهمه که من چگونه از اینا استفاده کنم، چگونه زندگی کنم، با همسرم، با فرزندم، با مادرم، با پدرم، با دیگران، اصلا نفهمه مناسباتش با دیگران، چه هدیه‌ای بالاتر از این که آدم رو راهنمایی بکنن، و به خصوص نه تنها در غرایز در دنیا، بلکه برای ابد، برای آخرت، برای همه چی. پس کلمه هدایت مفهومش هدیه است. اتفاقا جالبه که این اون موقع کبوترهای نامرسان وجود داشته، مثلا نبوده که تلفن کنن، پیک بفرستن، پیغام بفرستن. با کبوتر داستاناش هم که خوندین میدونین، حتی تو اروپا، حتی تو امریکا تا همین که دو قرن پیش هم از این کبوترها استفاده میکردن. به این کبوترها تو کتاب لغت هم یه بهشون میگفتن الحمام الهدیه، حمام یعنی کبوتر، هدیه یعنی در واقع همین خبر رو میرسونه دیگه. پیامبران هم در واقع کبوترهای حرم قدس الهی بودند، پیامهای خداوند رو به بندگان میرسوندند. ملازم میفرمه که وقتی که به صورت لغوی واژه شناسی جلو میریم، چقدر دقیق تر آدم میفهمه که این کلمات چه معنایی داره. خب اما این هدایت چون از جنس هدیه است، از جنس فیض الهیه، لاجرم نمیتونه اجباری باشه، دین نمیتونه اجبار درش باشه، کراهت باشه درش. بنابراین اختیار باید ملحوظ بشه. میگه فمن اهتدا، هر کسی که هدایت شد، فانما یهتدی لنفسه، به نفع خودش شده. پیامبرم میگه هر کیم گمراه شد، گمراه شده دیگه. و ما انا علیکم به وکیل، پیامبر میفهمه من که وکیل شما نیستم، شما آزادین، شما اختیار دارین، هر کسی خواست هدایت میشه، هر کیم نخواست نمیشه دیگه. پس اینم یه نکته خیلی مهم که برخلاف تصور که همه چی رو اجباری تلقی میکنن، همه چی رو اجباری، این دولت هایی که با دین میخوان حکومت بکنند، ظاهره شرع رو میخوان نگه دارن، این همه اجباری، نمیدونم ایمان اجباری که حتی ادعا میکنن که با زورم شده، با شلاقم شده، مردم ما به بهشت میبریم با سعادتشون، در حالی که اینجا میگه که نه، هدایت به امر اختیاری، هر کسی دلش خواست هدایت میشه، هر کسی هم نخواست نمیشه. به خود پیامبر میگه تو وکیل نیستی، وکیل کسی است که آدم کارش به اون میسپره که اون بره این کارو بکنه. 7-8 بار در قرآن به پیامبر گفته تو وکیل نیستی، ما انت علیهم به وکیل، خود پیامبرم فرمودن ما انا علیکم به وکیل، میگه تو حفیظ نیستی، محافظ و پاسدار مردم نیستی، ما انت علیهم به مسیطر، حق سیطره نداری، کنترل بخوای بکنی، دولتوار، اقتدار بخوای داشته باشی بر مردم. ایمان یه امر اختیاریه، اکراه درش نمیتونه راه داشته باشه. میفرند با انت علیکم به جبار، حق جباریت نداری، نمیتونی مجبور کنی مردم را. بی ان الزمکموها و انتم لها و کارهون، مگه ممکنه ما الزام بکنیم شما رو به چیزی که خودتون کراهت دارید؟ میفرمند ما انا من المتکلفین، من اصلا تکلیف، اهل تکلیف نیستم، تکلیف یعنی کلفت هم از همین ریشه است، یه کار سخت رو انجام داده، یعنی من اهل تکلیف نیستم، خب اینم یه نکته که هدایت حتما به آزادی و اختیار باید بشه، و اگه نه هدیه نیست، این در واقع تنبیهه. اگر بخوان کسانی رو به زور به طرف یک آرمان و عقیدهی ببرن، این خلاف مشیت خداست. اما قرآن راهنمای چه کسانی است؟ خود اینم نکته مهمیه. ببینید سوره بقره چگونه آغاز میشه؟ میالف لام میم ذالک الکتاب هدن للمتقین. الف لام میم که جزء حروف مقدس، این کتاب هدایت برای متقین. خب این سوال پیش میاد که متقین که خودشون هدایت شدن، که اهل تقوا هستن، این کتاب باید برای گمراهان باشه؟ هیچ جای قرآن نگفته این کتاب هدایت برای گمراهان، بعد تو برعکس. در بقره میگه این کتاب هدایت برای متقین، در سوره نمل میگه این کتاب هدایت و بشارت برای مؤمنین، در سوره لقمان میگه این کتاب هدایت و رحمت برای محسنین، در سوره نحل میگه این کتاب هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمین. مسلمین کسی که تسلیم حقیقته. پس کیا هدایت میشن؟ خود این نشون میده که هدایت از جنس راهنمایی نیست. راهنمایی ابتداش مقدمش، یعنی تئوری نیست. هر کردم عرایز امروز بنده هدایت کاربردیه، هدایت در عمله، نه فقط دانستن. آدم با دانستن باید شروع بکنه دیگه. خدا برای همه این کتاب فرستاده. کیا هدایت میشن؟ اونی که تقوا داشته باشه. تقوا یعنی سلف کنترل، یعنی مهار نفس، ترمز. وقایه یعنی ترمز، یعنی کسی که بتونه جلو خشمش رو، جلو آزش رو، جلو حرص و حسد و سایر این ذمایم اخلاقی رو بگیره. خب این راه افتاده دیگه، به مقصد داره نزدیک میشه. یعنی با دانستن نیست، دانستن استارتشه در واقع. یعنی ما به نسبتی که بتونیم خودمون رو کنترل بکنیم، خودمون رو مهار بکنیم، به همون نسبت در واقع هدایت شدیم. یه جا میگه هدایت برای مؤمنین، یعنی آدم اگه ایمان بیاره، ایمان در محدوده امنیت وارد شدن، دیگران از دست و زبان آدم ایمن باشن، یا خودش در پرتو خداوند مؤمن به امنیت رسیده باشه. سوره لقمان هم که عرض کردم میگه کتاب هدایت برای محسنین. لقمان حکیم نصایحش رو تو اون سوره آورده، همش در ارتباط با مردمه. پس اگر ما در ارتباط با خودمون، نفس خودمون تقویت بکنیم، اون اراده خیشتنداری رو، تقوا رو، به هدایت رهسپار هدایت شدیم. اگر بتونیم به خدا و ارزش‌های اخلاقی که نازل کرده، پیامبرانش و کتابهاش ایمان داشته باشیم، هدایت شدیم. اگر بتونیم به بندگان خدا نیکی بکنیم، احسان بکنیم، یعنی هدایت ایناست. هدایت عملیه در واقع. بارها تو قرآن گفت ان الله لا یهدی القوم الظالمین، مردم ظالم هدایت نمیشن. یعنی با ظلم نمیشه، این که داره ظلم میکنه عملا داره در جهت خلاف حرکت میکنه، این هدیه نیستش. یا ان الله لا یهدی القوم الکافرین، اونا که حق رو بپوشونن. خداوند قوم فاسقین، فسقنی، این ارزش ها و این نظامات رو نادیده گرفتن، زیر پا گذاشتن، به جایی نمیرسن. ان الله لا یهدی من یضل، مفصله. لا یهدی کید الخائنین، خیانتکاران و اونا که اهل دروغن، حقایق رو میپوشونن. پس اینم یه نکته ای که هدایت عملیه، کاربردیه، صرفا فهمیدن نیست. کسی با فهمیدن جلو نمیره. اون مثالی که خدمتون زدم از تشبیه ایزوتسو توشیکو که هادی قبل از اسلام به کی میگفتن، اونی که بلد راهه جلو میره، شما برید دنبالش باید برید. ولی اگه فقط بشناسید که این آقای فلان این راه ها رو خوب میشناسه، ولی نرید دنبال او، شما به سفر نرفتید. مثال دیگه این که فرض کنید امروز کسی ذوق شناخت دیدنی های جهان رو داشته باشه، بره مطالعه بکنه که جای دیدنی دنیا کجا هست، هر کشوری چه جایی داره، نقشه ها رو بتونه تهیه بکنه، اون گروه های توریستی رو بره شناسایی بکنه کدوم هستن، مخارجش چقدره، کاملا اطلاعات رو به دست بیاره که حالا اگه رفت مثلا اسپانیا رفت، اگه فرانسه رفت، اگه نمیدونم هر جا ایران اومده کجاها رو میشه دید، سالها بره مطالعه کنه تمامی اطلاعات رو به دست بیاره. خب اگه هدایت راهنمایی بود، این راهنما شده، این استاد شناخت همه جای دیدنی دنیا شده، همه کتابا رو جمع کرده، همه کروزهایی که میرن توی این مسیرها رو شناخته، همه چی رو میدونه، ولی گام نگذاشته. آیا این چیزی فهمیده یا فقط اطلاعات جمع کرده؟ این هدایت نیست. درسته که آدم هر جا میخواد بره اول باید بشناسه، ولی وقتی شناس باید بره، و اگه نره اصلا هدایت نیست. مثل همون عرض کردم، اون بلد راهه که راهو میشناسه، شب حالا کاروان راه میفتن و او از طریق ستارگان کاروان رو جلو میبره، ولی شما بهش نمیپیوندید، شما اصلا هدایت نشدید، در مقصد گام نگذاشتید، یه قدم از خانه خودتون به اون سمت ایدئالی که میخواید برید نرسیدید. یه مقداری ممکنه خسته کننده باشه براتون، ولی بسیار مهمه که آدم هدایت رو بدونه که چی هستش. اما مقابل هدایت چیه؟ اینم باز نکته بسیار مهمیه که واژه مقابل هدایت چیه؟ خدا، خدا میشه هدایت دیگه، هم هدیه هم خدا با ذمه، هدا یا خدا. مقابلش هواست، هوا، هوای نفس، هوا یعنی سقوط. پس هدایت بالا میبره آدم رو، به مقصد میرسونه، هوای نفس سقوط میده. این دوتا واژه مقابل همه، هوا مقابل هداست، هدا مقابل هواست. اینم از نکات کلیدی بحث مربوط به هدایته. یعنی ما یا خودپرستیم، خودخواهیم، دنبال چیزی میریم که دلمون بخواد، این میشه هوای نفس. هوای نفس همینه دیگه، یعنی سقوط میکنه آدم تو خواسته های خودش. خدا یعنی به هدایت آدم نگاه میکنه، چی به مصلحت منه. یک دو تا آیهشو میخونم، میگه من ازل من تبع هواه، چه کسی واقعا گمراه تر از کسیه که تبعیت بکنه از هوای نفسش، یعنی بره دنبال اون چیزایی که فقط دلش میخواد، به غیر هدن، هدن من الله، بدون هدایت خدایی. یعنی مثل این که خودش خداست دیگه، خدای خودشه، هرچی من بخوام، هرچی من تصمیم بگیرم. خودپرستی یعنی چی؟ خودپرستی یعنی آدم خداش خودشه. میگم بعضیا جلوتر از نوک بینیشون رو نمیبینن، 100% فقط خودشو میخواد، حالا یه ذره ممکنه به همسرش یا فرزندانش، اونها که تازه مال خودشن، نیاز به اونها داره، چون نیاز داره بالاخره یه حدودی هم بهشون توجه میکنه، بعد از اون دیگه بسته است دنیاش. خود به حد اکثر اون چهار دیواری اختیاری. در مورد پیامبر میفرماند و ما ینطق عن الهوا، پیامبر از هوای نفسش سخن نمیگفت، این حرفا حرف خودش نیست. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، اینا وحی است که به او الهام شده، پس اینا نظریات او نیست، سخنان او نیست، تصورات او نیست، خیالات او نیست. به خود پیامبر میفرماید که ثم جعلناک علی شریعت من الامر، ما تو رو بر مسیر یه شریعتی قرار دادیم، همطور که عیسی و موسی همه پیامبران شریعتی داشتن، تو رو هم برای یک شریعت، یعنی یک رودخانه‌ای که به رود بزرگ میرسه، همه اینا یه راههایی است برای رسیدن به آب حیات. فتبعها، به پیامبر میگه تو تبعیت بکن. پس همه باید دنبال اون هدایتی که آفریدگار ما قرار داده. حالا یه نکته دیگه در ذهن همه ما هستش که هدایت یک موضوع در واقع هدایت شریعتیه، هدایت راه زندگی ماست، در حالی که ما دو جور هدایت داریم، هدایت تکوینی و هدایت تشریعی. تکوینی یعنی کون و مکان، یعنی طبیعت، یعنی خلقت. همه موجودات جهان هدایت شدن. میگه الذی خلق، خلق کرد، فسوا، بعد تسویهش کرد، هماهنگی بین اجزای موجود، فقط در مرحله سوم قدر و اندازه و نظامات سلولی و همه اینها، فهدا، بعد هدایت کرد. این همش راجع به خلقته. برگ درخت میدونه چی کار بکنه، چگونه تعامل داشته باشه با خورشید، چگونه اکسیژن رو بگیره، کربن رو پس بده، انرژی رو جذب بکنه. ریشش میدونه کجا آب رو جذب بکنه، آونداش میدونن که کجا برسونن به بالا. در درونش کدهایی هست که میتونه بالاخره یه موقعی گل بده، این گل در واقع به میوه برسه، میوهش چگونه باشه. همه اینا هدایت شدن. سنگ هم همینجور، شما ما فکر میکنیم سنگ هم مرده است، این هم درونشون قوغاست، اتم هایی که در اون هستن، الکترون هایی که دور هسته اتم دارن میگردن، همه اینا هدایت شدن. نیرو جاذبه هدایت شده است، نیرو الکترومغناطیس، نیرو هسته ای قوی ضعیف، همه چی تو دنیا میدونن چیکار بکنن. انسان ها، ما وجودمون هدایت تکوینی شده. ما که اراده نمیتونیم بکنیم که چشممون ببینه یا نبینه، چجوری ببینه. اینا هدایت تکوینی شدن. سلول چشم ما میدونه چیکار باید بکنه. گوش ما وقتی شنید میدونه باید چیکار کنه. لاله گوش صوتو میگیره، میفرسه به گوش پشتش، استخوان‌های چکشی، سندانی و رکابی، سه نوع استخوان. اینا تشدید میکنن. مثل تبل، این صدای ضعیفی که لاله گوش گرفته فرستاده، بعد میره تو گوش میانی، گوش مایه. اونا این فرکانس ها رو میفرستن گوش درونی. اونجا چندین میلیون پورس های ریز هست که فرکانس رو تشخیص میده. این صدای که شنیدی صدای پسر عمته، پسر خالته. هزاران نفر با ما صحبت میکنن، همه دارن با سخناشون هوا رو به ارتعاش در میارن، ولی ما فرکانس ها رو تشخیص میدیم که این صدای کی است، در که همه داریم یه کار انجام میدیم. و بعد این تبدیل به یک پالس های الکتریکی میشه، میره مغز. مغز ما تفسیر میکنه که این صدایی که شنیدی این صدایی کی بود. یعنی هزاران فعل و فعال داره انجام میشه، فقط روی امواج صوتی. اینا رو کی هدایت کرده؟ اینا مگه دست ماست؟ اونچه که میبینیم که پیچیده تر از صوتم هست، تصویری که میبینیم اونم تبدیل به یه جریان عصبی میشه، میره تو مغز تفسیر میشه. کی داره اینا رو این کار میکنه؟ همه اینا هدایت تکوینیه، به طور طبیعیه. همه وجود ما قبلا هدایت شده، ما فقط رفتارمون هدایت تشریعیه. ما چون اختیار داریم، هیچ موجودی هدایت تشریعی نداره، همه تکوینی هست. همه حیوانات، همه موجودات 100% مطابق غرایزشون دارن عمل میکنن، مطابق ژن‌هاشون عمل میکنن. اونا اصلا هدایت شریعت ندارن، دین ندارن، دینشون همون هدایت در واقع تکوینیه. ما وجودمون همینطوره، اون به اصطلاح جنبه های حیوانیمون، غرایزمون، این حیوانات تمایل پیدا میکنیم به جنس مخالف، نمیدونم ازدواج میکنیم، خیلی بقیه مسائل، اگه چیز خوشمون میاد، مزه خوب داشته باشه، منظره خوب باشه، اینا همش تکوینیه، یعنی تو طبیعته. بچه ای که به دنیا میاد، این بچه ای که تو رحم مادر بوده 9 ماه، تو تاریکی های سگانه، هم تو شکمه، بعد تو شکم تاریکی دوم رحمه، بعد یه پرده دیگه هم دور بچه است، در 3 تا تاریکی به تعبیر قرآن. او آموزش ندیده، اصلا صدای مادرش این حرفا رو نشنیده که نمیفهمه که بهش آموزش بدن که تو بیرون میای حالا باید چی کار بکنی. یک جنینی که 9 ماه گذشته حالا متولد میشه، کی بهش گفته که گریه بکنه بره سراغ سینه مادرش؟ از کجا اینو فهمیده؟ اولا گریه میکنه که باز بشه تنفسش، این که قبلا تنفس نداشت، با هوا تنفس نمیکرد، از طریق این بند ناف بهش اکسیژن میرسید. حالا که آمده بیرون باید هی جیغ بزنه، هی گریه بکنه که باز بشه ریش. کی بهش گفته این کارو بکن؟ و بعدم وقتی مادرش بغلش میکنه، هی سرشو میگردونه میخواد پستان مادر بگیره. کی بهش گفته این رو؟ این هدایت از کجاست؟ حالا همه موجودات مال حیوانات که حالا باز بچه انسان خیلی ضعیفه، شما گوسفند و گوساله و نمیدونم گاو و شتر و آهو و همه اینا رو میبینیم بچهشون که وقتی افتاد یکی دو بار تلو تلو میخوره تا روپای خودش بایسه، ظرف 1 دقیقه 2 دقیقه روز باز میشه، بعد میپرید میره زیر شکم مادرش که شیرشو بخوره. آخه کی به این یاد داده؟ این میشه هدایت تکوینی. اما هدایت تشریعی که فقط مال انسانه، شریعت، چون خدا به ما اختیار داده میگه تو در معرض دو نیرو قرار داری، یکی تو رو به سمت هوای نفست میکشونه، انگیزه های شیطانی، یکی هم رحمانی. توی همین تضاداست که تو ساخته میشی. و اینا ما حیوان بودیم، حیوانات رشد نداره، هیچ حیوانی رشد نداره، تکامل پیدا نمیکنه، علمش بالاتر نمیره، ولی انسان خداوند ابزار سگانه شناخت بهش داده، چشم، گوش و عقل که پروسس بکنه اطلاعات رو، و بین این دو قطب قرار داده. حتی فرشتگان هم به خدا تعجب میکردن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، تو موجودی رو خلق کردی که نظم رو به هم میزنه، فساد میکنه، یعنی مطابق الگوهای درست عمل نمیکنه، هر کار دلش خواد عمل میکنه و اصلا حیات رو بین میبره، آدم میکشه. خداوند میگه یه چیزی میدونم که شما نمیدونید، حالا نمیخوام وارد اون داستان بشم. بعد نشون میده با همین آزمون و خطاست که انسان رشد میکنه، همین که آزاد باشه، اختیار داشته باشه، بتونه خطا بکنه و از خطاش درس بگیره. شما بچه که به دنیا اومده فقط بغلش بکنید، هیچ وقت راه رفتن یاد نمیگیره، ولی وقتی که بهش میدون میدید میخوره زمین، گریه میکنه، دستش پاش زخمی هم میشه، ولی راه رفتن یاد میگیره. حالا به خاطر همین انسان برخوردار از هدایت تشریعی هم هست. حالا تا وقتم نشده من بعضی نکاتی که عرض کنم. یکی همین که ما تو دنیا مدعیان هدایت فراوان داریم، ما از چپ و راست داریم دعوت میشیم به پیروی از کسان دیگه. فرعون تو قرآن میگه، ادعا میکرد، میگفت ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، من دارم هدایت میکنم شما رو، به مردم مصر میگفت. به کجا هدایت میکنه؟ سبیل الرشاد، راه رشد، یعنی اونچه که من میگم، منویات ملوکانه به قول معروف، اینه که جامعه رو توسعه میده، اینه که شما رو به سعادت میبره. ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، رشاد از همون رشد میاد، جامعه رشدش، توسعهش، پیشرفتش، همین است که من میگم. میگه ما اراکم الا ما ارا، من جز اون چی که خودم تشخیص بدم برای شما چیزی نمیبینم، حقی یا تشخیصی، منم که مصلحت شما رو میخوام. همه ادعای رهبری میکنه، همه ادعا میکنن که فکر ما، اندیشه ما، آدم هم روی خامی دنبال این رهبران میره. تاریخ همش همینه. در قرآن میگه پیامبران، میگه اولئک الذین هدی الله، اینا رو خداوند هدایت کرده، فبهداهم اقتده، به هدایت اینها اقتدا کنید، یعنی پیروان حضرت موسی به سخنانی که حضرت موسی گفته، مسیحیان همینطور، مسلمان، یعنی پیامبران هدایت یافته های پروردگار بودند. پس هم کتاب فرستاده برای هدایت انسان ها در طول تاریخ و یا پیامبران آمدن و فقط خدا هدایت میکنه. قرآن حتی به پیامبر اسلام تو سوره قصص آیه 56 میفرماید انک لا تهدی من احببت، تو اگه کسی رو دوست داشته باشی که نمیتونی هدایت بکنی، یعنی هدایت دست پیامبرم نیست. انک لا تهدی من احببت، تو هدایت نمیکنی اون کسی رو که دوست داشته باشی. نه، حالا اینو چون خوبه، این فرزندم، این دوستم، این آشنام، این فامیله، من هدایتش بکنم. ولکن الله یهدی من یشاء، هدایت در چارچوب مشیت الهیه، حتی دست پیامبران هم نیست. پیامبران فقط پیامهای الهی رو میرسوندن. در یک آیه قرآن 5 بار تو یک آیه یک خطی کلمه هدایت اومده که هیچ جای قرآن دیگه نیست. سوره یونس آیه 35 میگه هل من شرعکائکم، اونایی که شریک خدا گرفتید، دنبال اونا دارید میرید، سرسپرده اونا شدید، مجیز اونا رو میگید، زندگیتون رو وابسته به اونا میدونید، میخواین بند نافتون رو وصل بکنین به قدرت اونها، نزدیک بشین به خانه قدرت، یا شفاعت اونا رو میطلبید، متوسل به اونا میشید، میگه هل من شرکاکم، یه شریکی برای خدا قرار دادین؟ خدا هست. شریک یعنی چی؟ شریک آدم میگیره که اصل و کنار نمیذاره، میگه اون هست ولی اینا شرکت سهامیه دیگه، اینا یه نقشه تو اون سیستم داره. هل من شرکاکم من یهدی الالحق، اونا آیا میتونن به حق هدایت بکنن؟ قل الله یهدی بالحق، بگو این خداست که به حق هدایت میکنه. افمن یهدی الالحق، آیا اون کسی که به حق هدایت میکنه احق و انیتبع، اون سزاوارتره که ازش تبعیت بکنید؟ امن لا یهدی الا انیهدا. ببینید 5 بار این کلمه هدایت تو یه خط این آیه که هیچ آیه قرآن نیست، یعنی مخصوصا این تمرکز رو این آیه آمده که فقط و فقط و فقط از آفریدگارتون میتونید هدایت بگیرید. آفریدگارتونم کتابی براتون فرستاده، برای بندگان میگه حالا هر مسلمان و غیر مسلمان، و پیامبرانی که مطابق اون کتاب عمل کردن هدایت شدن، از هدایت اونها، از رفتار اونها باید تبعیت کرد. حالا پس نه خدا و نه پیامبر و نه امام، اینا مؤسسات کاریابی نیستن، بیمارستان شفا دهنده نیستند. کتاب خدا برای فقط به بازوی پهلوان ببنده گندن بچه ها و مسافر وقتی میره و از زیرش رد بشن و اینا، خب خوبه به یاد اون بود، ولی اینا کاری نمیکنه. کتاب خدا رو باید ازش هدایت گرفت، از پیامبرانم عملکردشون هدایت ماست، دیگران در واقع مدعیانی هستن. خب یه نکته آخرم عرض بکنم. خب حالا آدم اگه دلش بخواد که هدایت بشه چکار باید بکنه؟ این آیه 125 سوره انعام میگه فمن یرد الله ان یهدی، کسی که قصد داره که خداوند هدایتش بکنه، یا اینکه خدا قصد کرده باشه که او رو هدایت بکنه، الله فاعل اینجا، کسی رو که خدا بخواد هدایتش بکنه چکار میکنه؟ یشرح صدره للاسلام، سینش رو باز میکنه برای تسلیم به حقیقت، یعنی آماده میشه. اگه آدم تو یه چیزی رو دلش نخواد، سینه باز کردن یعنی مثل اینکه آدم تنفس در اون فضای عشق میخواد بکشه، تنفس اونجا بکنه، یعنی خودش بخواد، داوطلب بکنه. پس هدایت یه امر دو طرفه است. اینا با کلمه اهتدا تو قرآن گفته، و یزید الله الذین اهتدوا هدن، اهتدا در باب ابتعاله، یعنی پذیرش، مثل اشتعال، شعله، اشتعال. اشتعال در باب ابتعال از نظر زبان عربی. هدایت هم میشه اهتدا. بنابراین هر چی که بیشتر آدم به طلبه، هدایت به طلبه، به سمت خدا بره، بیشتر طلب میشه. در واقع اصطلاح تو فارسی میگه که هرچی بیشتر پول بدی آش میخوری، این اصطلاح رو میگه. هدایت هم همینطوره، هرچی بیشتر آدم علاقه نشون بده، هرچی بیشتر خودشون نزدیک کنه، بهتر میتونه به اون جهت میل پیدا بکنه. خیلی آیات زیادی توی این زمینه است که یزید الله الذین اهتدوا هدن، خداوند اون کسانی رو که جذب میکنن، هی دلشون میخواد که هی بیشتر برن جلو در این مسیر، به مقصد نزدیکتر بشن، خداوند میافزاید. یعنی پس هدایت رابطه یه طرفه نیست، یه جاده دو سویه است، خود انسان درش نقش داره. درست مثل کلاس، معلم درس رو برای همه میده، حالا بعضی ها گوش نمیکنن، هیچی یاد نمیگیرن، بعضی ها با تمام وجود دارن گوش میکنن و بعدم خب سوال مطرح میکنن از معلم، طبیعتا معلم هم بیشتر بهشون میده. خورشیدم که از آسمان به زمین میتابه، خب آب دریاها بیشتر جذب میکنن حرارتو، پس بیشتر بهشون خورشید میده. سنگ های صیقل برمیگردونن، کمتر نور و حرارت خورشیدو جذب میکنه. درختار جذب میکنه. پس همونطوری که در برابر خورشید جهانتاب ما نقش خودمونم خیلی مهمه، که میریم تو سایه، میخوای فرار کنیم از خورشید، پشت میکنیم به او، یا خودمون رو در معرض نور قرار میدیم که از گرماش استفاده بکنیم، از نورش. در برابر هدایت خدا هم همینطوره، و خود ما 50% ما هستیم، 50% خدا داره هدایت میکنه، 50% هم ما چقدر رو میاریم به هدایت او، چقدر میپذیریم و چقدر جذب میکنیم. خب من خیلی دیگه بیش از این خسته نکنم. همطور که اولم عرض کردم، متاسفانه چون ادمین امروز متاسفانه نداشتیم، من از طریق لپتاپ عمل کردم و از این طریق دیگه نمیتونم به سوالات شما پرسش و پاسخ و جواب بدم. این امکان به این صورت در لپتاپ نیست. بنابراین انشاءالله در جلسه بعد سعی میکنیم که این مسئله حل بشه و در قسمت پرسش پاسخ هم خدمتون باشه. خب موفق و معید باشید در فنان خداوند. خداحافظ و نگهدارتون.